بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله المعصومين المكرمين المنتجبين. سيما بقية الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا في العالمين. خب، روز آغاز درس، نثار ارواح همه اساتید ما و همه اون کسانی که از اونها بهره بردیم و استفاده کردیم، یک حمد و سه سوره قرائت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در روزهای گذشته در دوران امر بین متباینین بود و در این مقام که مقام اشتغال است، یعنی بحث از اصول عملیه که می‌کنیم، جایگاه بحث از اصالت الاشتغال اینجاست، کما اینکه جایگاه بحث از اصالت و تخییر دوران امر بین محظورین هست. اینجا مباحث اشتغاله و در مباحث اشتغال وقتی وارد میشیم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان فرمودند نظری را در علم اجمالی، و این نظریه ایشون نظریه بدیع و تازه است نسبت به نظریه گذشتشون که قبلا عنوان فرمودند. بحث علم اجمالی در اصول دو جا مطرح میشه، یکی در مباحث قطعه که وقتی بحث قطع میکنیم، بحث علم میکنیم، حجیت علم، قطع قطاع، یکی هم اونجا علم اجمالی است که آیا قطع اجمالی هم منجزون لتکلیف مثل قطع تفصیلی ام لا. یه بحثش هم اینجاست و لذا خیلی از اعلام میگذارن اینجا بحث میکنن، یه عده اونجا بحث میکنند. اما بحث مهمیست و لذا مرحوم آخوند هم اینجا یه قسمت رو مطرح کردن، ولی اونجا هم حرف زدن و بحث کردن که حالا عرض میکنیم مطالب ایشون رو در اونجا. اینجا یک مطلبی ایشون عنوان فرمودن که اگر ان کان الحکم فعلی من جمیع الجهات، علم اجمالی منجز للتکلیف على نحو العلیت تامه، اما اگر فعلی من جمیع الجهات نباشد، علم به نحو علیت تنجیز نخواهد داشت. این حرف خب حرف تازه است. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم مطالبی خلاصه ای میکنیم. مشکل ما اولا یکی در خود علم اجمالی است، یعنی علم اجمالی خودش یک مسئله مشکلی است و مشکل ساز برای ما، و مبانی که آقایون آمدن در مسئله علم اجمالی اتخاذ کردند، این خودش یه مشکلیه. مشکل دیگر که اضافه شده این است که آخوند همچین حرفی میزنه، که حالا میگیم این حرف به قول معروف ما چکارش کنیم، این حرف رو با حرفای گذشته ایشون چجور جمع بکنیم، که ایشون تنجیز علم اجمالی رو به نحو اقتضا قرار دادند و مساعد با مبانی که در این راه اختیار کردن همون مسلک اقتضاء، نه مسلک علیت تامه. اینو چجور حلش کنیم؟ ولذا قبل از این که ما اصلا به خود اصل بحث، یعنی دوران امر بین المتباینین بپردازیم، باید بحث علم اجمالی رو حلش بکنیم، چون هم در دوران امر بین المتباینین، هم در اقل و اکثر، همه اینها ما علم اجمالی رو داریم و تمام مصیبت و درد ما این است که آیا علم اجمالی علمون ام لیس به علمه. ولذا یه کسانی هم هستن در بعضی از کلمات مرحوم محقق قمی مثلا این استفاده میشه، دیگران هم هستن که اصلا علم اجمالی که شکل بدوی مثل شبهات بدوی است. اینم هست در کار که در اینجا علم اجمالی اصلا لیس به علم، ولو مرحوم محقق قمی از کسانی است که از نظر مبنا قائل به علیت تام است. حالا بعد عرض میکنیم، اما اینم مطرح میکنم که کسانی هم گفتن علم اجمالی اطرافش مثل شبهات بدوی است، هیچ فرقی نمیکنه. بحث ما و مشکل ما این است که آیا علم اجمالی علمون؟ فقط اسم گذاری هم نمیخوایم بکنیم که اسمش رو علم بگذاریم یا جهل بگذاریم یا شک بگذاریم یا ظن بگذاریم. مسئله ما این است که علم طریقیت ذاتیه به تکلیف دارد، یعنی اگر تکلیفی برای ما معلوم شد، این طریق طریقی است که بلا فاصله عقل حاکم در باب اطاعت سر بلند میکنه و میگه این تکلیف رو باید حتما امتثال بکنید. چرا؟ چون طریقیت علم به این تکلیف طریقیت تامه. و اونجا در بحث قطع هم گفتیم العلم حجتون لا به جعل جائلن، حتی جعل شرعی هم نمیخواد علم، علم حجتون و طریقون. خب علم طریقه، منتها این مسئله رو در علم تفصیلی هیچ کس حرفی نداره، همه میگن علم تفصیلی طریقون تامون یوجب و تنجیز، علت تامه برای تنجیز هست. و وقتی که اینجور شد دیگه در مورد علم تفصیلی کسی بحث نمی کنه که آیا اصول مرخصه در اطراف جاری بشه یا جاری نشه. وقتی علم طریقون و تکلیف رو تنجیز می کنه، عقل هم میگه اطاعت، لزوم اطاعت، دیگه ترخیص معنا نداره، ترخیص جا نداره، محل نداره ترخیص. حکم ظاهری اینجا یعنی چه؟ در علم اجمالی بحثی که داریم این است که آیا علم اجمالی علمون مثل علم تفسیری است در تنجیز؟ خب شکی نیست که در اینجا ما یه گیر اساسی که داریم در علم اجمالی عبارت از این است که عقل، این مطلبی است که مکرر گفتیم، ریشه از اینجا شروع میشه، عقل که حاکم هست در باب اطاعت یک مطلبی داره برای ما، و اون این است که هر کجا احتمال غرضی از مولا شما بدید، احتمال تکلیفی از ناحیه مولا بدید، لازم هست امتثال بکنید. عقل این رو میگه، عقل میگه احتمال، حتی در موارد علم تفصیلی باز احتماله، که این در جای خودش گفتیم. چرا؟ برای اینکه من در اینجا عقل که لزوم امتثال میگه و بعد استحقاق عقاب و ترتب عقاب میگه، میگه اگر امتثال نکنید ترتب عقابه. پس در اینجا حتی در موارد علم تفصیلی اگر من علم به تکلیف پیدا کردم اما امتثال نکردم، خب اینجا عقابه. آیا عقاب در اینجا مسلمه یا محتمله؟ مسلمه یا محتمله؟ این بحثی است که آیین اصولیون مطرح میکنن، میگن خیلی خوب خداوند خیلی از اوقات توبه پذیره، توبه عبد رو میپذیره. بله ما قائل به شفاعت هستیم، شفاعت تو کار هست، پس ممکنه یک کسی امتثال تکلیف نکرده باشه و عقاب هم نشه. ممکنه؟ ممکن نیست؟ پس اینجا عقل هیچ وقت امکان نداره بیاد قطع به عقاب پیدا بکنه، امکان نداره، قطع به عقاب نداریم اندل مخالفه، بلکه احتمال العقابه. تمام بساط عقل و دستگاه عقل در باب اطاعت که بگیم العقل حاکمون فی باب الاطاعه، بر سر این احتمال عقابه، نه بر سر قطع به عقاب. قطع به عقاب هیچ وقت پیدا نمی‌کنیم، امکان نداره پیدا بکنیم. احتمال عقابه. وقتی احتمال عقاب شد، این احتمال عقابی که باعث میشه عقل بیاد حکم به لزوم امتثال بکنه، همین احتمال عقاب در علم تفسیری وجود داره، در علم اجمالی هم وجود داره. در علم اجمالی احتمال عقاب نیست، احتمال تکلیف نیست، هست. احتمال غرض من المولا هست. غرض اگر احتمالش رو هم دادیم لازم هست استیفا بکنیم. تکلیف هم همینجور، تکلیف احتمالش هم اگر باشه لازم استیفا بکنیم. و از این جهت که علم اجمالی حد اقلش اینه، احتمال تکلیف رو که برای ما میاره، من علم پیدا میکنم که تکلیفی هست یا اینجا یا اونجا، خب 50% اینجاست 50% اونجا، نه سه طرف داشته باشه، 30% احتمال تکلیفه. ولذا در شبهات محصوره و غیر محصوره رو قاعده اولیه هم تفاوت نمیکنه. وقتی علم اجمالی دارم که بین این اطراف قلیل و کثیر تکلیفی هست، احتمال تکلیف هست، درسته؟ احتمال تکلیف مساوی هست با احتمال عقاب. احتمال عقاب که دادیم عقل وارد میشه، عقل حاکم در باب اطاعت میگه این احتمال عقاب رو باید جدی بگیرید. همون احتمال عقابی که در علم تفسیری هم عقل داشت، همین رو داشت، بیشتر از این در علم تفسیری عقل نداشت، احتمال عقاب اینجا هم هست. منتها مسئله‌ای که ما داریم این است که در باب احتمال عقاب و اینکه لزوم امتثال به احتمال تکلیف میاد، به احتمال غرض میاد، حتی تمام شبهات بدویه هم داخل هست، احتمال عقاب داره ولی 1% باشه، احتمال عقابه. یک مسئله که اینجا داریم این است که اگر ورد مرخصون من ناحیت المولا، یک دلیل ترخیصی از ناحیه مولا بیاد، اینجا این احتمال عقاب رو بر می‌داره. خود مولاست دیگه، مولا احتمال عقابش برداشته میشه چون خودش اجازه داده، خودش اجازه ارتکاب داده. این مسئله اصول مرخص است، یعنی اصول عملیه‌ای که نتیجتها الترخیص، نفی و تکلیف، حالا یا اصول عقلیه باشه یا اصول شرعیه. در باب علم اجمالی مشکل و مسئله ما عبارت از این است که از یک طرف علم اجمالی علمون طریقون، طریق راه، همون عینکی که میزنیم واقع رو ببینیم، اون عینک علم تفسیری باشه یا علم اجمالی تفاوت نمیکنه. اون حیثیتی که به ما برمیخوره، یعنی احتمال عقابی که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال میشه، همون جور که در علم تفصیلی میبینیم در علم اجمالی هم میبینیم، به اینا هیچ فرق میکنه هست. بحث بر سر اینه که این احتمال تکلیفی که در اینجا هست و موجب احتمال عقاب میشه، که احتمال عقاب موضوع حکم عقل به لزوم امتثال هست، آیا هل ورد مرخصون فی اطرافه من ناحیت المولا ام لا؟ اینجا بحث زنده میشه و اون این که آیا اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی هست، جاری میشه یا جاری نمیشه. این بحث عمده‌ای هست که آقایان اصولیین اینجا بهش میپردازن، که آیا این اصول مرخصه جایگاهی در اطراف علم اجمالی داره یا نداره. خب اینم به این راحتی که نیست. مسئله این است، از یک طرف آیا اصلا علم اجمالی اجازه و امکان برای جریان اصول مرخصه میده یا نمیده؟ این اول کلامه. اصلا امکان داره در اطراف علم اجمالی بیایم اصل جاری کنیم؟ مثل علم تفصیلی، شما در متعلق علم تفصیلی میتونید اصل مرخص جاری کنید؟ نه. خب اینجا هم همینجور، طریقون علمون. ولذا این که آیا اصلا اصل جایگاه در اطراف علم اجمالی داره یا نداره، این مسئله است. یه عده میگن اصلا نداره، کسانی هستن که قائل به علیت تامه هستن. در اینجا علیت تامه برای تنجیز در علم اجمالی همینه، یعنی اصلا امکان نداره. حالا وجوهی هم دارن، مثل مناقضه با معلوم ارزم به حضورت واقعی و امثال اینها که عرض میکنیم. این یک مسئله است. اگر از مسئله امکان گذشتیم و اون مشکلات رو حل کردیم، اون وقت بحث بر سر این میاد که آیا ادله اصول عملیه شمول دارد نسبت به اطراف علم اجمالی یا شمول نداره؟ وقت این مسئله پیدا میشه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اطراف علم اجمالی رو هم میگیره یا نه؟ اینجا اشکال مناقضه صدر و ذل که مرحوم شیخ مطرحش میکرد اینجا داریم. در همین مثالی که من عرض کردم، کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال ترخیصه دیگه، کل شیء حلال، اما یه ذیلی داره، حتی تعلم انه حرام به عینه یا حرام. خب این حتی تعلم انه حرام، این علم فقط علم تفصیلیه یا علم اجمالی رو هم میگیره؟ اگر گفتیم اعم از علم تفصیلی و علم اجمالیه، خب این جایگاه نداره، این ادله اصول مرخصه جایگاه نداره در اطراف علم اجمالی. علم اجمالی داخل میشه در غایت، غایت علمی یکیش هم علم اجمالی است. در ادله استصحاب، یکی از وجوه ترخیص هم استصحاب دیگه، در استصحاب لا تنقض اليقین بالشک، خب خیلی از روایات همین مقدار داره، اما روایاتی است که ذیل داره، مزیل به ذیل، بل انقضه به یقین آخر. این یقین آخر علم اجمالی رو میگیره یا نمیگیره؟ اگر گفتیم علم تفصیلی رو میگیره راحتی، مشکل نداریم، اما اگر گفتیم نخیر علم اجمالی رو هم میگیره، خب اینجا این مانع میشه از شمول ادله نسبت به اطراف. پس ما بحثی که داریم در اینجا عبارت از این است که ما گیرمون در علم اجمالی اینه که آیا علم اجمالی من جمیع الجهات مثل علم تفصیلی هیچ فرقی نداره؟ خب اینو نمیتونیم بگیم، یه فرقی داره. فرقش این است که حالا علم اجمالی متعلق چیه؟ بحث‌های دقیقی که اینجا اعلام مطرح میکنن، آیا متعلقش فرد مردده؟ اون مطالبی که مرحوم آشمم دوسین کمپانی رضوان الله علیه در استحاله تعلق علم به فرد مردد بفرمایند تمامه. ما واقعا علم به فرد مردد تعلق پیدا نمی کنه. کسانی آمدن میگن جامعه، جامعه، جامعه قابل انطباق با خارج، مواردی هم هست غیر قابل انطباق با خارجه. به قول مرحوم محقق عراقی که اینجا میفرمایند جامع رو باید جامعی بگیرید که اگر بعدن معلوم شد برای شما تفصیلا بتونید بگید این همونیست که من گفتم، یکی از در آمد، یا زید بود یا عمرو بود، قد و قوارشون مثل همدیگه است، مثلا برادره، قد و قوارشون مثل همدیگه است، آمد، اما نمیدونم خصوص زید یا خصوص عمرو. خب بعدن که معلوم شد زیده، میگه همون بود، این همون بود. قابلیت انطباق، جامعی باید باشه که قابلیت انطباق با اون خارج و معلومه به تفسیر رو داشته باشه. ما هر چه بخوایم بگیم علم اجمالی هر چه باشه، یک مسئله‌ای که در علم اجمالی وجود داره این است که علم اجمالی به یک طرف نمیخوره، به چند طرف میخوره، و به این چند طرف که میخوره همون جور که احتمال تکلیف هست، احتمال عدم تکلیف هم وجود داره. پس شک محفوظه، شک هست، ولذا بزرگانی مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه که در اینجا این فرمایش رو دارن، ایشون میان و این معنا رو مطرح میکنن، میفرماین مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه، مرتبه علم، مرتبه حکم ظاهری، مرتبه حکم ظاهری چیه؟ شکه. در علم اجمالی محفوظه. خب ما شما در علم اجمالی اطراف دارید دیگه، یه طرف واحد که ندارید، اطراف دارید. و به نسبه الی کل طرفین، همون جور که احتمال هست معلوم اینجا باشه، احتمال هست معلوم نباشه، خب میشه شک. وقتی شک شد موضوع حکم ظاهریه. مرحوم آخوند خیلی قرص و محکم در مبحث قطع بیفرماین، جاهای دیگه هم هی تکرار میکنن که در اینجا مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه. این همین رو میخوان بگن که ما در علم اجمالی این گیر رو داریم، این مسئله شک رو داریم. پس ما نمیتوانیم بگیم علم اجمالی مثل علم تفصیلیست در جمیع جهات، درست؟ از اون طرف ما میبینیم علم اجمالی هم عیناً تکلیف رو مثل علم تفصیلی ثابت میکنه. من یقین دارم که تکلیف من در روز جمعه اما الظهر و اما الجمعه یکی از این هاست، درست شد؟ این تکلیف ثابت میشه در اینجا که من تکلیفی دارم و یکی از این هاست، همون جور که علم تفصیلی ثابت میکنه. از اون طرف اون قصرم داریم و این منشأ اشکال میشه در علم اجمالی که ما در علم اجمالی چی بگیم و چه کنیم. ما شک رو داریم، همون جور که عرض کردم که آخوند تصریح میفرماید که مرتبه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی محفوظه. اون وقت این آخوند، این صاحب کفایه که میاد و این حرفو میزنه که میفرماید مرتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه، اینجا آمده قائل به علیت تامه شده در علم اجمالی. در این یعنی حرفی که اینجا میزنه عبارت از این است که ان کان تکلیف و فعلی من جمیع الجهات، علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. خب فعلی من جمیع الجهات، علم اجمالی علت تامه برای تنجیزه، یعنی چی؟ یعنی چی علت تامه؟ یعنی در اطرافش اصل مرخص قابلیت جریان نداره. علیت معناش همینه دیگه، قابلیت نداره، اصلا امکان جریان نداره. مسلک اقتضاست که اونجا مانع داره از جریان یا نه. اقتضاء جریان داره اصول مرخصه، اگر مانعی نداشته باشه، یک مانعش معارضه است. ولذا میگن اگر در دو طرف معارضه نکنه جریان اصل مرخص اشکال نداره، جاری بشه، جری نداره. در مسلک اقتضاء این رو میگیم، اما در مسلک علیت تامه نمیتونیم این حرف رو بزنیم. خب مرحوم آخون این رو میفرماید، یعنی علم اجمالی عین علم تفصیلی میمانه اگر حکم فعلی من جمیع الجهات باشه. خب اگر فعلی من جمیع الجهات بود، یعنی شما در اینجا میفرمایید علیت تامه، یعنی اصول مرخصه جا برای جریان نداره. این حرفتون رو با اون حرف که رتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظه هست چجور جمع بکنید؟ یعنی دیگه در اینجا محفوظ نیست، پس اون حرفتون رو پس بگیرید. نفرمایید در علم اجمالی رتبه حکم ظاهری محفوظه، بیایید اونجا هم تفصیل بدید، بگید اگر حکم فعلی من جمیع الجهات بود دیگه رتبه حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظ نیست. این حرفو بزنید، اما نگفتید شما. این یک مشکل ماست در اینجا. مشکل دیگر این است که ما به قول مرحوم امیر سید علی یثربی میگفتن از وقتی تنبون پامون کردیم، این تعبیر ایشون بوده، از وقتی تنبون، یعنی از وقتی که به رشد رسیدیم یا مثلا حالیمون شده، اینو ما شنیدیم که فعلیت الحکم به چیه؟ فعلیت حکم به چیه؟ به تحقق موضوعه. مگه نیست اینجور؟ حکمی آمده، حکم شعنیه، طبق مسلک خود صاحب کفایه. مرحوم صاحب کفایه مسلک قشنگی داره، خیلی پاکیزه، ما هم اختیارش کردیم. ایشون میفرماین وعایی داریم به نام وعا انشاء، مثل وعا اعتبار. چجور میگیم وعا اعتبار؟ یه وعایی هم داریم، وعا انشاء. حکم وقتی جعل میشه در اون وعا انشاء خودشه، حکم شعنیست، حکم انشائیست. و در وعاء انشاء بودن هم اثر داره، ولذا خود صاحب کفایه و دیگران و خیلی از فقها بدون اینکه این مبنا رو توجه بهش داشته باشن این حرفو میزنن که در عقد فضولی ما میایم عقد میکنیم این دختر رو برای این آقا دختر رو برای خودش عقد میکنه، نه اون دختر راضیه، نه باش صحبتی شده، نه اطلاعی داره، اصلا امکانی هم نداره که این عقد انجام بشه. صیغه میخونه، انکحت و زوجت تو، خیلی خوب این صیغه رو خوند، عقد فضولی واقع شد. این عقد فضولی آخوند میفرماید ثمره این وعاء انشاء این است که این عقد و این صیغه در وعاء انشاء محفوظ میمانه. اگر بعدن رضایت دختر حاصل شد و راضی به این وصلت شد، دیگه نیاز نیست شما دوباره صیغه عقد بخوانید. این صیغه عقد در وعاء خودش محفوظه و این قرارداد در وعاء خودش انجام شده، منتها اون وقت انشاء بود، الان فعلیت پیدا میکنه. احکام هم در وعاء انشاء جعل میشه. چه زمانی این وعاء انشاء به فعلیت تبدیل میشه؟ یعنی مرتبه متأخره حکم. به قول خود صاحب کفایه، ملاک، انشاء، فعلیت، تنجس. صاحب کفایه مگر این فرماید؟ خب فعلیت به چیه؟ فعلیت به تحقق موضوعه. این لله علی الناس حج البیت بر استطاع علیه سبیلا، موضوعش مستطیعه. اگر من مستطیع نیستم، خب موضوع نیستم. حج، حکم وجوب حج برای من فعلیت پیدا نمی کنه. اگر استطاعت برای من حاصل شد، همون حکم انشائی برای من فعلیت پیدا می کنه. پس فعلیت و کل حکم به تحقق موضوعه. ولذا اگر ما این رو میگیم که فعلیت به تحقق موضوع هست، خب جناب آخوند ما با شما مشکل داریم. شما که میفرمایید انکان العلم به اصطلاح انکان تکلیف فعلیت من جمیع الجهات، علم اجمالی منجز هست به نحو علیت تامه و مؤثر هست به نحو علیت تامه، خب این فعلیون من جمیع الجهات، آیا چیزی شما میخواید بگید غیر از این فعلیت به تحقق موضوع؟ خب هر حکمی، هر تکلیفی وقتی موضوع پیدا بکنه فعلیت پیدا میکنه. و اگر در اینجا فعلیت پیدا کرد، پس علم اجمالی باید در همه موارد چه کنه؟ تنجیز بکنه. هر کجا این فعلیت بین جمیع الجهاد، یعنی موضوع به همه خصوصیاتش، به شراشر وجوده، به قول تعبیر مرحوم میرزا رضوان الله علیه، به همه قیود، شرائط، به همه جهاتش تحقق پیدا بکنه، این فعلیته؟ خب بسم الله، ما در علم تفصیلی هم همین حرف رو میزنیم. پس علم اجمالی میشه علم تفصیلی، هیچ فرقی نمی کنه، فرقی نداره. اگر حکم فعلی شد این اثر رو داره. این یک مطلبه. مطلب دوم این است که اون حرفتون رو چک کنیم که مرتبه حکم ظاهری محفوظه در علم اجمالی. اگر حکم فعلی شد من جمیع الجهات، سوال، آیا مرتبه حکم ظاهری محفوظ هست اینجا یا محفوظ نیست؟ چی میفرمایید؟ میگید محفوظه؟ اگر مرتبه حکم ظاهری محفوظه، علم اجمالی در هیچ کجا نمیتونه علت تامه برای تنجیز باشه، در هیچ کجا نمیتونه منجز باشه. رتبه حکم ظاهری محفوظ همراهش، یعنی موضوع اصل مرخص، تنجیز کجا بود؟ این اشکالی بود که سیدون الاستاد اگر خاطرتون باشه وارد کردن به ایشون. مسئله بالاتر از این. ما در اینجا مشکلی که داریم عبارت از این است که ما یه طریق داریم، یک خطاب داریم و طریق داریم. خطاب چیه؟ خطاب همونی است که مولا میگه صلی لله علی الناس حج البیت کتب علیکم و سیام. این خطابه. خطاب در وعاء خودشه، همون وعاء انشا که عرض کردی. این خطاب به وسیله الفاظ به ما میرسه معمولا، یا آیات قرآنیه یا روایات دلیل دیگه. ادله میاد، ادله خطابات واقعی میاد برای ما خطاب رو میرسانه. درست شد؟ و این خطابات همون جور که گفتیم فعلیتش به فعلیت موضوعشه. اگر موضوع خارجی در وعاء خارج پیدا کرد، هذا فعلیون، این خطابه. یک مقام، مقام طریقه. طریق عبارت از این است که این خطاب از ناحیه مولا القا شد، مولا میاد خطابش رو القا میکنه. من هم واقعا مستطیعم، اما من با اینکه مستطیعم، با اینکه خطاب هم هست، اما من واصل نشده این خطاب به من، من خبر ندارم از این خطاب میشه یا نمیشه. مثلا از وجوب حج خبر ندارم، در یه جایی هم هیچ اطلاعی ندارم، موضوع هستم اما طریق برام تمام نیست، حکم برای من واصل نیست. حکم هست، حکم فعلی هم هست، اما حکم فعلی واصل نشده به من، وصول تحقق پیدا نکرده. طریق اینجا پیداش میشه، حکم در وعاء خودش هست، در عالم خطاب. منم موضوع هستم، پس خطاب فعلیت پیدا میکنه، کاری نداره من بدونم یا ندونم، فعلیت پیدا میکنه. فعلیت غیر تنجزه، فعلیت پیدا میکنه حکم. اگر طریق قائم شد به این تکلیف فعلی، این حکم و دستش رو میگیره میبره در مرتبه تنجز اندل آخوند. یعنی حکم فعلی برای من میشه منجز، طریق بهش خورده. خب پس طریق در اینجا در مرتبه متأخر هست نسبت به اصل خطاب و صدور خطاب و فعلیت خطاب. در مرحله بعد خطابی باید باشه که طریق بهش بخوره، نه اینکه طریق باشه تا خطاب به او بخوره. خطاب هست، طریق بهش بخوره. پس اول خطاب باید باشه، بعد طریق بیاد بهش بخوره. طریق چیه؟ طریق اینه که چشم مکلف رو باز میکنه، عینک براش میزنه که این خطاب رو ببینه، حالا چه فعلیش غیر فعلی، ببیندش. پس خطابی باید داشته باشیم که طریق بیاد و بهش بخوره. این طریق مثل علم تفصیلی، اگر تعلق پیدا کرد به این خطاب، خطاب ما میشه خطاب منجز. حالا بحث سر اینه با مرحوم آخوند رضوان الله علیه، این دو مقام، مقام خطاب و مقام طریق رو مرحوم آخوند اینا رو به همدیگه خلط کرده، قاطی کرده. چرا؟ میفرماید ان کان الحکم فعلیا من جمیع الجهات، علم اجمالی علتون تامتون لتنجیز. مگه نمیگه آخوند؟ خب میتونیم بگیم جناب آخوند اینکه حکم فعلی باشه یا اصلا حکم باشه یا نباشه یه داستانه، طریقیت یه داستان دیگه است، علم اجمالی طریقون، این طریق که نمیتونه فعلیت درست بکنه، این طریق که نمیتوانه ناظر به فعلیت باشه، طریق میاد میخوره به کجا؟ به خطاب، به هر مرتبه‌ای که هست. ممکنه من علم پیدا کنم به خطاب انشائی، ممکنه خطاباتی هست در مقام انشا به من نرسیده. خود صاحب کفایی هم میفرماید خطاباتی هست در مقام انشا که نرسیده، وقتی آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه ظهور کنند اون وقت به قول معروف به ما میرسه. خب حالا آمدیم من علم ایقوف پیدا کردم، وقوف پیدا کردم، خیلی خب علم پیدا کردم، علم من طریق چه ربطی به فعلیت داره که ما بیایم طریقیت رو دنبش رو ببندیم به فعلیت، بگیم اگر فعلی شد این طریق طریقیت خودش رو داره، اما اگر فعلی نشد این طریق طریقیت خودش رو نداره. بگیم اگر فعلی من جمیع الجهات شد تنجیز محقق میشه، اما اگر فعلی من جمیع الجهات نشد تنجیز محقق نمیشه. اینا به هم ربطی نداره، که این اشکال مرحوم محقق عراقی است. اشکال اول مرحوم محقق عراقی اینه به مرحوم آخون، که جناب آخون البته اسم میاره، عرض کردم تعدباً مرحوم آزیای عراقی خیلی نسبت مرحوم آخون مقام به اصطلاح کرنش و چیز داره، اسم اصلا نمیاره، هیچ مطرح نمی کنه، صاحب کفایه گفته، آخون گفته، هیچی، اما مطلب رو همین ابتدا در امر اول مطرح میکنه و حرفش هم اینه بابا یه خطاب داریم یه طریق، طریق یه داستان داره، خطاب یه داستان داره، خطاب مراحل خودش رو داره، فعلیت جزء مراتب خطابه و خطاباتی که میاد، حالا بعد بگیم اشکال دوم ایشون، خطاباتی که وارد میشه این خطابات به اکثر موارد فعلیه دیگه، فعلیه، چون موضوع داره، موضوع خارجی داره، این فعلیت رو خود خطاب به اصطلاح میاد و درست میکنه، به طریق کاری نداره، طریق فقط راه نشون دهنده است. این خطاب در هر موقعیتی که هست طریق میاد چه میکنه؟ نشانش میده. حالا شما نشان دادن رو میاد گره میزنید به فعلیت، میخواید بگید وقتی این طریق میتونه نشان بده که او اینجوری باشه، خب این نمیشه، اینا به هم نمیخوره، این اشکال اول مرحوم محقق عراقیه. اینو میخوایم چه بکنیم؟ چجور میخوایم جوابش بدیم؟ نسبت مرحوم آخوند. خب زیاد گفتیم، تا فردا انشاءالله.